عقاید 26 فروردین 94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نقد نظریه‌ای بود که وحی رو یک تجربه دینی می‌دانست. این نظریه رو خود تجربه دینی رو دو جلسه خدمت دوستان توضیح دادیم، نقدش رو از جلسه گذشته شروع کردیم، حالا نقد رو از نو تکرار میکنم. بنابراین بحثمون نقد نظریه ایست که وحی رو تجربه دینی می داند. ما می گم خدمت شما که وحی با تجربه دینی یه تفاوتهای اساسی دارد. اول نکته که خدمت شما جلسه گذشتم عرض کردیم این بود که خاصگاه این نظریه، خاصگاه نظریه‌ای که وحی رو یک تجربه دینی می‌داند، مال عقل‌گرایی افراطی است که در قرن 18 و 19 در جهان غرب نسبت به کتاب مقدس طرح شد و دانشمندان مغرب زمین اندیشه هایی و الهیاتی که در کتاب مقدس مسیحیت بود در ترازوی عقل گذاشتند و الهیات مسیحیت و آنچه که در کتاب مقدسشون انجیل فعلی بود، دیدن که در ترازوی عقل جای نمی گیرد. توجه میکنید؟ با عقل بسیار ناسازگار است. در نتیجه یا میبایست دست از تدین خودشون به مسیحیت برمیداشتن یا از عقل گرایی خودشون صرف نظر میکرد. اینا بعد از دوران عقل گرایی رسیدند به یک دوران پسا مدرنیسم، رسیدند به یک نظریه رومانتیسم نسبت به وحی، و اون نظریه همین داستان تجربه دینی بود که اینا یه مطالبی است که خودت باید بهش برسی، خودت باید تجربه کنی، اینا در ترازوی عقل جای نمی گیرد. از اون وقتی که صرف نظر کردند از اون عقل گرایی محض و دست از تدین خودشون به مسیحیت و اندیشه های مسیحیت امروز بر نداشتند، گفتن نه، ما مسیحیت رو می گیریم، کتاب مقدس امروز رو می گیریم و عقل را تعطیلش میکنه. دیگه از ترازوی به نام عقل، چون اینا با هم چی؟ قابل این که این الهیات، این اندیشه های کتاب مقدس قابل انطباق بر عقل نبود، یا باید کتاب مقدس و اندیشه های مسیحیت و الهیات مسیحیت امروز را قبول می کردن یا عقل گرایی را. دوتاش با هم نمی شد. توجه می کنید؟ آمدن گفتن مسیحیت رو می پذیریم، عقل رو تعطیل می کنیم. عقل رو گذاشتن کنار، گفتن خب حالا اینا با عقل جور در نمی آد، اما هر کسی خودش میبایست این امور رو تجربه کنه، خودت برو تجربه کن بهش برس. توجه میفرمایید؟ ولذا قائل شدن به این که وحی یک تجربه دینی است. بنابراین خواستگاه این نظریه میشد قرن 19 و کتاب مقدس و الهیات مسیحیت. علت رجوع به این نظریه عدم انطباق مسیحیت است با عقل. توجه فرمودید؟ خب این خواستگاه این نظریه است. ما بیاییم در اسلام و الهیات اسلام و کتاب مقدس اسلام عقل تعطیل نمیشه. ما خارج از دایره عقل چیزی نداریم، نه در احکام شرعیمون نه در عقایدمون. توجه میفرمایید؟ بنابراین نظریه تجربه دینی نسبت به وحیی که ما مسلمان ها بهش اعتقاد داریم خواستگاهی ندارد. ما قائل به تعطیل عقل نیستیم. قرآن ما میگه اتفاقا اصلا عقلتو چی؟ به کار بنداز، از عقلت استفاده کن. افلا یتدبرون افلا یعقلون. توجه میفرمون؟ بنابراین عقل در شریعت ما معدل شده. بفرمایید اول ما خلق الله شمرده شده است. هاکذا تو روایات دارید العقاب و ثواب علی العقل. خدا به عقل ثواب و عقاب داده میشه. علی قدر عقولهم یؤخذ العباد و علی قدر عقولهم. بفرمایید داریم این که میاد به امام میگد که بله این شخصی است چقدر نماز میخوند، چقدر روزه میگیرد، چقدر عبادت انجام میدد. امام میفرمایند که اینا رو بذار کنار. و کیف عقله، عقلش چجوره؟ عقلش کار میکند یا عقل پر و پا به جایی ندارد؟ یعنی اگر عقل ندارد هرچی که نماز بخوند هرچی که روزه بگیرد خاصیتی ندارد. عقلش چجور است؟ توجه میفرمایید؟ بله. بنابراین این داستان عقل است. یعنی دین ما، وحی ما، کتاب آسمانی ما منطبق بر عقل است، نه اینکه تو ترازوی عقل جاش نشد. به خوبی در ترازوی عقل و تعقل جا میگیرد. توجه میکنید؟ بنابراین ما احتیاج به این فکر نداریم که خب عقل رو بذار کنار، حالا دیگه باید هر که خودش اینا چیزاییست که تجربه کند، خودش بهش برسد، خودت رسیدی رسیدی، نرسیدی نرسیدی. توجه میفهمم؟ نه، ما احتیاج به این حرفا نداریم. دقت میکنید؟ بنابراین پس نکته اول، حالا اینو میخوان نقد بگیرید، میخوان که نقد نگیرید، هر جور که میخوان حساب کنید، خواستگاه این اندیشه که وحی را و کتاب آسمانی را یک تجربه دینی میداند، خواستگاهش یعنی اون جایی که این اندیشه ازش برخواسته بلند شد، مغرب زمین است. بعد از قرن بفرمایید که 18 و 19 در اوائل قرن 20 میلادی سده گذشته، به علت این که ما چه نداشته ایم، به علت این که الهیات مسیحیت، کتاب مسیحیت در ترازوی عقل جا نمی گرفته است، آمدن عقل رو حکم به تعطیلش کردن. گفتن خودت باید برسی. اینو نپرس که خدا یکیست یا ستا، ستا که یکی نمیشد، یکی که ستا نمیشد. تو خودت باید برسی به عیسی مسیح، تو خودت باید برسی به پدر. توجه میکنید؟ باید تو عیسی رو و وجود عیسی رو به عنوان خدا درک کنی، احساس کنی. خیلی خوب، این فکره. ما که فکرمون این نیست که. بنابراین این نظریه نه برای کتاب آسمانی ما مسلمین قرآن، نه برای الهیاتی که در نزد ما مسلمین حقیقی به معنا شیعه امامی چی؟ اثناعشری. این اعتقاداتی که ما داریم احتیاج به این نظریه ندارد. اعتقادات ما با عقل منطبق است. هر اعتقادی از ما که با عقل منطبق نباشد یا حتی حکم شرعی فرعی ما که با عقل منطبق نباشد ما کنارش میگذاریم. یعنی عقل گرایی در دین ما و اندیشه ما اینقدر قوی است. تعجب میکنید ما خارج از دایره عقل هیچ چیزی رو نمیپذیریم. خب لذا این تفکر اصلا در دین ما، در اندیشه ما، در مذهب ما، بر اساس کتاب آسمانی ما هیچ جایگاهی نداره. این نکته اول. درست شد؟ نکته دوم. نکته دوم توضیح همین است. بنابراین نکته دوم، این روی کرد که میگد وحی یک تجربه دینی است، این در مغرب زمین روی کردی است عقل ستیز. یعنی میگه وحی با عقل تطابق نداره، پس عقل رو بگذار کنار و راه‌های عقلی برای رسیدن به مبانی دینی و اعتقادات مذهبی را کاملا مسدود میدانه. میگه با عقل به دین نمیشد رسید، یا تو جزء عقلایی یا جزء چه هستی؟ متدینین هستی. دین میخوای داشته باشی، عقل دیگه نداری. تعطیل. تعجب میکنی؟ میخوای جزء عقلا باشی دیگه دین نداری. این تعارض بین عقل و دین در مغرب زمین. کجای مغرب زمین چرا به خاطر مسیحیت با عقل جور در نمیاد؟ توجه کردی؟ خیلی خوب، این مال اوناست. شما وقتی که دین رو نتوانید یک تطبیق، یک بفرمایید صورت عقلانیت بش بدهید، دین شما خارج از چارچوب عقلانیت باشد، دین شما میشد عقل ستیز. وقتی شد عقل ستیز یعنی با عقل توافق نداره، یا یکی جزء عقلاست یا جزء متدین. میبینید شما تو بعض گزاره ها جملات خود دانشمندان مغرب میگن، میگن یا شما عقل داری یا دین داری، یک کدوم ایناست. جمع نمیشد عقل و دین با توجه میکنیم. چرا اینا این حرف رو میزنن؟ دین رو اینا دارن چه میگیرن؟ دین رو دارن مسیحیت امروز میگیرن. درست میگن، مسیحیت امروز با عقل جور در نمیاد. توجه کردی؟ حرفشون درست است، اما نه نسبت به همه ادیان، نه نسبت به مذهب ما، نسبت به دین مسیحیت امروز. به مسیحیت امروز تو برو وسط بارون وایسا، آقای پاپ میاد تو ایوان، کجا؟ ایوان واتیکان وای میسد، یه پنجره رو باز میکنن، یه دعا میخونن، تو وسط بارون وایسا نگاه کن، گریه کن. کجای مذهب ما یه چیزی هست؟ شما بزرگترین عبادت مذهبتون نمازه، درسته؟ خب به جماعت مستحبه، برو جماعت. کجا؟ هر جا جماعت برگزار. نه حالشو نداشتی، حوصلهشو نداشتی، وقتشو نداشتی، وایسا چیکار کن؟ تو خونه خودت، تو صندوق خونه خودت نماز ادا فرادا بخون، بخون برو دنبال کار. تعجب می‌فهم؟ خب ولذا این روی کردی که وحی رو یک تجربه دینی میداند، نکته دوم، یه روی کردی است عقل ستیز. میگه مبانی دینی هیچ جایگاه عقلایی ندارد. بنابراین ما برای توجیه مبانی دینی میبایست روی بیاریم به تجربه دینی. توصیه میکند، میگه خودت عیسی رو درکش کن، تو درک کن که مسیح خداست. برهان نمیشد اقامه کرد، میگه باید درک کنی، باید تجربه کنی. تعجب میفرمایید؟ این نکته دوم است. خب شما ملاحظه میفرمایید که این مطلب برای دین و اندیشه ما چی جایگاهی ندارد. حالا این دوتا رو میخوان یکی بگیرید، میخوان دوتا بگیرید. نکته سوم، نگرشی که وحی رو یک تجربه دینی میداند دارای لوازمی است که این لوازم با قرآن کریم و وحی ما مسلمین سازگار نیست. چه چیزی؟ مثلا وقتی که شما وحی رو یک تجربه دینی بدانید، وحی که شما دارید تجربه دینی یک انسان است. وقتی تجربه دینی یک انسان شد، خطاپذیر است. یعنی میتوند در وحی شما چه باشد؟ اشتباه باشد، خطا راه داشته باشد. چرا؟ چون اصلا تجربه خطاپذیر است. تجربه، شما یه کاری رو تجربه میکنید، بعد میگید ها من چه کردم؟ اشتباه. اصلا تجربه خودش یه پارامتری به عنوان چه دارد؟ خطا. تجربه شما میتواند درست از آب در بیاد، میتواند خطا از آب. اگر بنا شد وحی یک تجربه دینی باشد، بنابراین وحی تجربه دینی یک انسانی است که این انسان مثل بقیه انسانها جایز الخطاست. وقتی جایز الخطا شد و تجربه هم خودش احتمال خطا درش راه دارد، بنابراین وحی اگر رفت در چارچوب تجربه دینی، میشد یک وحیی که قابلیت خطا در ذاتش راه دارد. اعتقاد ما مسلمان نسبت به کتاب آسمانی و قرآن چیه؟ اینه که خطایی درش هست؟ امکان خطا درش وجود داره؟ لا یأتیه الباطل من بین یده، ابدا باطل نمیتوند توش. اصلا اگه خطا بخواد توی کسی بگوید مسلمانی، اگر بگوید در قرآن کریم خطایی وجود دارد، او لیسه به مسلمین، او مسلمان نیست دیگه. در جمع اون مسلمان نی، مسلمان نمیتوند بپذیرد تو کتاب خدا خطا وجود داره. خب این با فکر ما مسلمان ها قابلیت انتباه نداره. توجه فرمودید؟ خب بنابراین اینم نکته سوم، این اندیشه لوازمی دارد که این لوازم برای ما مسلمان ها قابل پذیرش نیست. یکیش همین بود که خدمت شما عرض کردم. اگر شما وحی رو تجربه دینی بدانید، خب وحی قابلیت خطا پیدا میکنه و ما نمیتوانیم که بپذیریم قرآن قابلیت خطا داره. نه، هم ادله درون متنی قرآن یعنی خود آیات قرآن، هم ادله برون متنی یعنی ادله عقلی به ما میگن این کتاب کتاب خداست، یک کلمه خطا درش وجود نداره. یک کلمه. توجه فرمودید؟ خب چهارم، تفاوت‌های دیگر وحی قرآنی با تجربه دینی را برای شما یکی یکی میشمارم. چهار، تفاوت‌های وحی قرآنی با تجربه دینی. تفاوت الف، تجربه دینی را میتوان احساسی دانست که با علم حضوری درک میشود. و متعلق ادراک احساس درونی فرد است نسبت به خدا و ارتباط قلبی اوست با خدا. یعنی شما در درون خودتون با خدای خودتون، حالا اونی که معبود میدانی، ما ادیان ابراهیمی میگیم خدا، خیلی خوب، بفرمایید که در دین بودایی میگه چی؟ بودا. در دین بفرمایید، در هر دینی اونی که معبودشه، با معبود اون بت پرسته با بت خودش، خیلی خوب. یعنی هر دینی، هر اعتقادی با آنچه که گاو پرسته با گاوش، خوب شد؟ با اون گاو یک ارتباط درونی برقرار میکنن، خیلی خوب. اونایی که حیوانات میپرستن، اونایی که بفرمایید که بت میپرستن، هر شخصی در درون خودش با معبود خودش یک ارتباطی برقرار میکنه. این ارتباط درونی با معبود میشد چی؟ این اسمش هست تجربه چه بفرمایید؟ دینی. درست شد؟ خب این تجربه دینی که یک ادراک حضوری است، این قرآن وحی را این ادراک حضوری و تجربه دینی نمی داند. چرا؟ به خاطری که شما این یه احساس، یک جنبه احساسی و عاطفی داره. اونی که گاو میپرسته و بت میپرسته و در ضمیر ناخودآگاه خودش بت رو دوست داره، به بت عشق میورزه، درست شد؟ اونی که گاو میپرستد همینجور، اگر ببیند شما گاوی رو دارید سر میبرید که انا چی شده؟ دنیا به آخر رسیده، انگار داری سر خودشو میبری، شما داری سر وجود مقدسی رو داری میبری، این حد ناراحت میشه. تجربه دینی یک نوع جنبه چه دارد؟ جنبه احساسات ویژه ای دارد، احساسی و جنبه احساسی و عاطفی دارد. توجه کردیم؟ عشق و علاقه است، محبت است، تقدس است، دوستی است. دیدی اینا که مریده ی آقایی هست؟ هرچه اون آقا بگیر، اگه برو زنت رو طلاق بده میرد، بهش میگی پس چرا زنت رو طلاق بده؟ میگه به خدا خوب زنی بود. میگه پس چرا طلاقش داده؟ میگه آقا گفت. چون آقا رو اعتقاد تام دارد، هرچه آقا بگد این چیه؟ این گوشی. چرا؟ چون محبت آقا در دلش هست. میگه به خدا خوب زنی بود و همون نمیدونم آقا گفت برو طلاق شده، منم طلاق شده. شغلتو چرا عوض کردی؟ آقا گفت. شغلت بد بود، درآمد نداشت؟ نه خیلی هم خوب بود، سودش هم خوب بود، درآمدش. آقا گفت عوض کن مقامش. ببینید این یک نوع رابطه عاطفی دارد با اون شخصی که اسمشو میگذارد آقا، خیلی خوب. بنابراین در واقع این ارتباط یه ارتباط احساسی است، خب این ارتباط احساسی است. آیا وحی هم همین جوره؟ یعنی شما در وحی یک نوع ارتباط احساسی دارید برقرار میکنید با شیئی یا نه؟ وحی یک چیه؟ بفرمایید. وحی پیامیست، اطلاعیست، اخباریست که از طرف خدا به پیامبر ابلاغ می شود و شما در این پیام ها جنبه معرفتی و شناختی دارید، یعنی یه چیزی را با وحی خدا دارد چه می کند؟ منتقل می کند به پیامبر، یه معرفت را، یه شناخت را. حواستون، قبل نزول قرآن بشر چیزهایی را نمی دانست، بعد نزول قرآن به یه چیزهایی دسترسی پیدا کرد و فهمید. یعنی جنبه شناخت و معرفت دارد. تو تجربه دینی لازم نیست شما جنبه شناخت و معرفت داشته باشید، شما اونی که دارید جنبه چیه؟ جنبه احساس، عاطفه است، علاقه است. خب ملاحظه می‌فرمایید، اینا با هم تفاوت داره. قرآن نمیگه تو قرآن رو دوست بدار، ببوس بذار کنار. خیلی خوب، بگو من دوست میدم، عاشق قرآنم، اما یک آیشم عمل نمی... اینا میخواد شناخت به شما میده، معرفت به شما میده. میگه کتاب معرفت و شناخت میخواد یه فکری رو به شما منتقل کنه. توجه میکنید؟ یه گزاره هایی رو، جملاتی رو، احکامی رو میخواد به شما منتقل کند، شما اینا رو بفهمید. در داستان تجربه دینی اصلا باب گزاره و حکم و شناخت و معرفت و اینا در کار نیست، احساس، دوستش دارم. توجه میفرمایید؟ میگه من عیسی مسیح را دوست دارم، معبود خودش رو دوست دارد، اون بت رو دوست دارد، به بت عشق می‌ورزد. توجه می‌فرمایید؟ و لذا ابراهیم بت‌ها رو شکست، اینا خونشون به جوش آمد دیگه، چه بت‌ها رو شکست است، جسارت اون. یک رابطه چیه؟ عاطفی است، رابطه عاطفی. اما وحی پیش ما یک چیز، یک باب معرفت، یک باب شناخت. شناخت و معرفت با احساس و عاطفه با هم چیه؟ دو چیزه، یه چیز شمرده نمیشه. توجه فرمودی؟ خب این پس تفاوت اول. تفاوت دوم، بفرمایید به چهار. به تجربه دینی یعنی اون ارتباط احساسی و درونی با معبود. این احساس، این ارتباط هر وقت میتواند برای پیامبر چه بشه؟ حاصل بشه. نه برای پیامبر، برای غیر پیامبر. شما امشب وضو میگیرید، سحر میرید در خانه خدا، با خدای خودتون نرد عشق میبازی. خیلی خوب، میگی یک نماز با حال دیشب خوندم، یه دعای با حال دیشب خوندم، سیمم وصل شد. هر وقت میشه، درسته؟ پس بنابراین این که شما با معبود خودتون بتوانید ارتباطی احساسی، ارتباطی دوستانه، ارتباطی بین محبوب و چی؟ و حبیبش بتوانید ارتباط برقرار کنید. این اولا برای همه امکان پذیر است، برای همه. این اختصاص به پیغمبر و غیر پیغمبر نداره. خیلی خوب، پس این یه فرق. حالا باز عرض میکنم، یکی دیگه در هر زمانی ممکن است که پیامبر این ارتباط احساسی معنوی خودش رو با خدای خودش برقرار کنه. هر وقت که این سیم ارتباط معنوی وصل بشد، او با خدای خودش اون معنویت را و اون احساس عاطفی رو برقرار میکنه. خب اما جانب وحی اینجور نیست. هر وقت پیغمبر بخواد وحی برش نازل میشه، هر وقت پیغمبر بخواد وحی نازل نمیشه. و لذا مواردی بوده است که شما میبینید پیغمبر انتظار وحی رو میکشید، وحی نمیامد، نمیامد، چون هر وقت او بخواد نیست. اما پیغمبر آسیناشو بزند بالا، وضو بگیرد، برد در خانه خدا، او ارتباط روحی و معنوی و احساسی و عاطفی با خدا میتواند او رو برقرار کند. درسته؟ نه پیغمبر، همه میتوانند برقرار کند. خب اما وحی اینجور نیست. وحی هرگاه پیامبر بخواهد وحی برش نازل. تو داستان تغییر قبله چی داریم؟ بله، نرا تقلب وجه که فی السما فلنولینک قبلتن ترزاها. ها؟ بله، یهودی ها گفتن تو دینت مستقل نیست، تو به قبله ما داری نماز میخونی، بیت المقدس. پیغمبر یهود مدینه گفتن، ناراحت بودن، تو آسمون هی نگاه میکن، لقد نرا تقلب وجه کف السما. ما دیدیم تو هی تو آسمون نگاه میکنی، هی منتظری، چیزی نمیگی، اما ته دلت میگی خدایا پس آخه این قبله یهودی ها هی به من چه میگن؟ زخم زبان میزنن. درسته؟ خدایا تکلیف قبله رو معلوم، به زبان چیزی نمیاری، اما لقد نرا، ما دیدیم تقلب وجه کف السما. میگی خدا جواب این یهودی ها رو چی چی بگم؟ اینا میگن تو دین نداری، دینت استقلال نداره، تابعی از دین ماست، شاخه ای از دین ماست، قبلت قبله ماست، بیت المقدس. فلنولینک قبلتا ترضاها. حالا که اینجور شد، ما خودمون تو رو به سمت قبلهی وامی داریم که تو اون قبله رو دیگه میپسندی. که تغییر قبله از بیت المقدس به چی شد؟ به مسجد الحرام و کعبه مقدسه شد. توجه میفهم؟ خب یعنی چی گفتم؟ تفاوت دوم این است، ارتباط بین درونی معنوی بین خدا و پیغمبر همیشه قابل دسترسی است، همیشه قابل دسترسی است. اما وحی حتی برای پیغمبر همیشه قابل دسترسی نیست، چه بسا پیغمبر انتظار وحی میکشد. خب انتظار میکشد که فرشته وحی بیاد و نمیاد. چرا؟ چون در اختیار خداست، هر وقت خدا بگه وحی بیا، وحی بیا، دستور بدهد به فرشته وحی، برو پیش پیغمبر، میرد پیش پیغمبر. توجه فرمودید؟ اینم فرق دو. سوم، خب این که تجربه دینی یک مطلبی است که پیامبر این تجربه دینی را میتواند که داشته باشد، خیلی خوب. اما کسی مأمور به ابلاغ تجربه دینی خودش نیست. تمام عارفان، تمام اولیاء الهی، حالا فعلا اینا رو یکاسه میگیریم، مناقشه نکن، تمام اونایی که با معبود خودشون ارتباط برقرار میکنن، آیا این وظیفه رو دارن که فردای اون ارتباط بیان اعلام کنن ایا ایها الناس اعلمو، خدا در دیشب به من چنین گفت، ما موظفیم که چنین کنیم؟ چنین چیزایی هست؟ همشون در تمام ادیان، هر عابدی با معبود خودش، هر حبیبی با محبوب خودش ارتباط برقرار میکنه، هیچم مأمور به این نیست که آنچه که در این ارتباط بهش رسیده است اون را به دیگران چه کنه؟ ابلاغ کنه، انتقال بدن. هیچ چنین چیزی نیست. حتی بسیاری از عارفان، بسیاری از اولیاء الهی اون چیزهایی را که در این ارتباطات پیدا می کنن از دیگران چه می کنن؟ پنهانش می کنن. آن یار که از او سر دار گشت بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. تعجب کردی؟ ها؟ جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد، یعنی اونچه که در تجربه دینی عارف به آن میرسد ضرورتی ندارد اینو به دیگران منتقل کنند، بلکه حتی بسیاریشون از دیگران چه میکنن؟ پنهانش میکنن. اگر شما وحی رو یک تجربه دینی بدانید، خب وحی به پیامبر نازل میشد، پیامبر ماموره به چیه؟ به ابلاغ، باید برسونه. بلغ ما انزل الیک، ابلاغ کن. ما علی الرسول الا بلاغ، وظیفش اصلا رسوندن پیامه. اگر پیامش نرسوند اصلا وظیفش انجام نداد. از تو تجربه دینی شما وظیفه ابلاغ نداری، اصلا هیچ وظیفه ای در تجربه دینی شما نداری. یه نرد عشقی است که بین حبیب و محبوب، بین عابد و معبود، بین عارف و معروف باخته می شود. توجه کردی؟ تو این نرد عشق هرچی که باشه، هیچ مأمور به ابلاغ نیست، هیچ نیست بیا بگو به دیگران، باید به اطلاع دیگران برسانی، اصلا این امور درش چه؟ درش نیست. توجه فرمودی؟ خب اما در داستان وحی ابلاغه. اصلا انبیا وظیفه‌شون ابلاغه. اصلا انبیا یعنی یه پیامی رو گرفتن، این پیام رو باید به دیگران بدن. ما علی الرسول الا البلاغ، خیلی هم واضح و آشکار باید به دیگران برسونن. تو پرده و خفا و راز و رمز و اینایی در کار نیست. شما نگاه کنید فکر افکار عارفان را نگاه کنید، تمامش راز و رمزه. و لذا شیخ محمود شبستری میاد در منظومه چی؟ گلشن راز، میاد برای شما رازها را بیان کنه. میگه مراد عارف از می و ساقی و بربت و اینا چیست؟ ترجمه میکنی؟ گلشن راز یعنی شیخ محمود شبستری کشف راز میخواد بکند برای شما از اندیشه ها و از الفاظی که عارفان به کار میبرند تو گلشن رازش. خیلی خوب. اما پیغمبر به راز نباید حرف بزنه، به معما نباید حرف بزنه. بلاغ مبین، خیلی واضح، خیلی آشکار، همه بفهمن. لذا حرفای پیغمبر حرفای شیخ الرئیس نیست. شفای شیخ الرئیس ها کسی میفهمد چند سال فلسفه قواعد فلسفی دستش باشد، پیش یه استاد ماهر زانو بزنه شفای شیخ الرئیس رو بخواند فکر کند شاید بفهم. حرفای پیغمبر اینجور نیست. عرب سوسمارخور بیابونم وقتی میشنید حرفای پیغمبر رو میفهمید. باید ببینید تجربه دینی اصلا با وحی انبیا با هم چه دارد؟ از حیث محتوا تفاوت. تو تجربه دینی شما مأمور به ابلاغ نیستید، اما چه بفرمایید؟ در وحی انبیا تمام انبیا موظف به ابلاغ هستند، اونم به نحو ابلاغ مبین، بیان آشکار باید بدون راز و رمز به مردم برسانه. عارف اگر بخواد برخی از کشف و کراماتش هم به دیگران بگه، در چه میگه؟ تو رمز و کنایه و مجاز و ساقی و می و شاهد و توجه میکنه، اینا میگه. یعنی با رمز میگه، پیغمبر رمزی تو کارش نیست. این تفاوت چندم شد. سوم دال، چهار دال. برخی از آیات بله قرآن از تکلم خدا با پیامبر سخن میگه، پاره دیگر وحی را یکی از تکلم الهی با برخی از بندگان میداند. خب شما این آیات رو که نگاه کنید میگه وحی تکلم است، ابلاغ است، پیامی دارد از طرف خدا رسیده می شود به پیامبر. توجه میکنید؟ یه پیام دارد بهش منتقل می شود. این که پیام است و انتقال از طرف خداست با تجربه دینی تفاوت ماهوی دارد. شما در تجربه دینی اولا پیامی درش نیست، ثانیاً تجربه دینی اتصال همواره از ناحیه کی برقرار می شود؟ از ناحیه عبد، از ناحیه عابد، از ناحیه حبیب، از ناحیه عاشق. ارتباط از این طرف برقرار می شود. در وحی ارتباط از اون طرف برقرار می شود. از طرف خداست که برقرار می شود. توجه می کنیم؟ بنابراین اینا تفاوت‌های ماهویست. اینم مال بفرمایید شماره 4 که خودش 4 تا شد. 5 تفاوت دیگر. به فرض اصلا ما قبول کردیم حرف آقایی، به فرض ما وحی رو یه تجربه دینی داریم دیگه، بالاتر از این نیست که از نقدهای گذشته مون صرف نظر میکنیم و میگیم وحی همین جور که جناب آقای شیخ محمد عبدو به حسب ظاهر اقبال لاهوری بفرمایید که آقای دکتر سروش و دیگران گفتن وحی عبارت است از یک تجربه دین، خیلی خوب، بفرض ما میخوام بگیم به فرض که ما وحی را تجربه دینی بدانیم، این تجربه با تجربه بقیه، تجربه دینی بقیه انسان ها تفاوت داره. معلوم شد؟ این تجربه دینی یعنی تجربه دینی خاص که اسمشو میگذارید چی؟ وحی. به فرض که حالا صرف نظر کنیم از اشکالات سابق و بگیم وحی عبارت است از یک تجربه دینی، این تجربه دینی با تجربه های دیگر دینی تفاوت ماهوی اساسی دارد. یعنی با بقیه تجارب دینی انسان ها فرق داره. فرقش چیست؟ فرقش این است. اولا تفاوت اول، فارق اول، تجربه دینی یه امر همگانی است. همه می توانند نسبت به معبودشون هر چه که باشد، خدا باشد، اهورا باشد، بت باشد، صنم باشد، بفرمایید که گاو باشد، هر چه که باشد، همه می توانند با معبود خودشون یه نحوه ارتباط عاطفی برقرار کنند. درسته؟ خب در حالی که وحی یک امر همگانی هست یا نیست؟ نیست. مراد از وحی اینجا که میگیم وحی است که بر انبیا نازل میشد، نه اون وحی بر زنبور عسل و اینا، نه، وحی انبیا. اون وحیی که بر انبیا نازل می شود این جنبه همگانی نداره. یه تجربه ای نیست که همه بتونن این تجربه رو بهش دسترسی داشته باشن، فقط یه افراد خاصی. علتش هم به شما گفتیم تو بحثای قبل، گفتیم این که کسی بتواند ارتباط برقرار کند، این روح یه روح فوق العاده باید چه باشد؟ بزرگی باشد، کاملی باشد، خیلی قوی باید باشد که بتواند. ولذا گفتیم تو اون روایات دارد که پیغمبر حالش تغییر میکرد، بفرمایید او گفت پای پیغمبر رو پای من بود نزدیک بود پام بشکند از ثقل و امثال اینا، اینا گفت. بنابراین وحی، ولی شما اگر گفتید تجربه دینی است، یک تجربه دینی همگانی نیست، یه تجربه دینی است که اختصاص دارد به یه افراد خاصی که اون افراد خاص را ما اسمشون رو میگذاریم چی؟ میگذاریم پیامبران. این نکته اول. نکته دوم، ثانیا، تجربه دینی متعارف تعبیری انسانی دارد، اما در وحی لفظ و معنا از سوی خداوند است و تا مادامی هم که خدا اجازه نداده است حق انتقال به دیگران رو ندارد. سوره قیامت آیه 16 تا 18، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وحی آمده، پیغمبر مأمور به ابلاغ نیست، میگه صبر کن، اون وقت که بهت گفتم باید بگو بگو، جا دارن. توجه میکنی؟ خب چیش؟ هم لفظش هم معناش مال خداست. تو تجربه های دینی دیگه نه، شما تجربه دینی دون یه خمیر مایه انسانی و عاطفی داره، هیچ ارتباطی با خدا سالس. در حصول تجربه دینی ضرورتی برای اعتقاد به خدای واحد وجود ندارد، لذا تمام مردمی که معبودی رو عبادت می کنند اون معبود هران چه و هران که باشد می توانند با او یک تجربه دینی برقرار کنند. درست شد؟ یعنی گاو پرستن با گاوش تجربه دینی دارن، بت پرستن با بتش. و لذا زلیخا وقتی که در قلقت الابواب دارد که رو بتش چه کشید؟ یه دونه پارچه انداخت رو بوتی که تو اتاقش. یعنی زلیخای بت پرستم با بتش یه رابطه یه معنوی برقرار کرده، میگه من زن شوهر دارم، الان مرتکب فحشا میخوام بشم در مقابل بت نشم، یه پرده ای رو بتش انداخت. یعنی زلیخای بت پرستم با بتش یه ارتباط، یه تجربه چه دارد؟ یک تجربه دینی دارد. خب این برای همه پیش میاد، یعنی هر تجربه دینی هر کسی با معبودش هر که باشد میتواند تجربه دینی برقرار کنه. اما وحی چی؟ اما وحی به معنا وحی خاصی که بر انبیا میشه فقط از ناحیه خداست بر انبیا. درسته؟ فقط وحی بر کسایی نازل میشد که خدای احد واحد را قبول. شما پیغمبر مشرک هم داری؟ پیغمبر بت پرست هم داری؟ پیغمبر گاو پرست هم داری؟ ندارید که. وحی فقط بر اون افرادی نازل میشد که موحدن. توجه کردی؟ خب این فرق سوم. رابع، تجربه دینی متعارف حد اکثر اعتباری که دارد شخصی است. یعنی اگر به یه معرفتی درسد، اون معرفت فقط برای خود اون شخص چه دارد؟ حجیت. تازه اگه توش معرفت باشه، اگه توش، چون لازمش معرفت و شناخت نیست، ولی حالا در بعض از کشف و کرامات خیلی خوب یه معارفی به اون شخص منتقل میشه، اون معرفتی که به او رسیده است معرفت شخصی است، یعنی برای دیگران حجیتی ندارد چون دیگران ندیدن اینا، اما برای خودش نهایت برای خودش حجت باشد، یعنی معرفت شخصی است. اما وحی انبیا معرفتش چی؟ وحی انبیا یک معرفت شخصی ندارد. وقتی شما پیامبر یک کسی رو قبول کردی، تمام آنچه که او در وحی گرفته است برای شما میشد چی؟ میشد حجت. توجه کردید؟ تمام آنچه که او گرفته برای شما میشد حجت. پس معرفت وحی، به فرضم که معرفت دینیش بگیری و معرفت دینی بقیه فرق داره. معرفت دینی بقیه جنبه شخصی، حجیت شخصیه هست، حجیتش مال خود اون کسی است که این معرفت رو پیدا کرده است، و یه نوع معرفتی است که حجیت شخصیه نیست، و یه اسم معرفتی است که حجیتش برای دیگران هم بفرمایید چی وجود دارد. سریع چند دیگه هست بگید، گذشت وقتمون، میگذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.